قسمت دوم.
حداکثر حقوق و مزایای بخش غیر مشمول 50% حقوق و مزایای مشمول. بعضی از افراد هم اصلا تو پروژه ها با شرکت ها فعالیت میکنن، اینا به صورت دورکاری و پروژه‌ای و مشاوره‌ای هستن، یعنی اسمشون تو لیست بیمه اصلا نیست. اینا رو هم ما باز با عنوان غیر مشمول ها قبول داریم. 50% هزینه هاشون تا سقف مشمول ها که مثلا پارسال بود 40 میلیون، 50% که 20 میلیون، تا سقف 20 میلیون هم باز اینا ما قبول کردیم. و خب اینا حالا توافقاییه که دیگه باید داره بیمه شده، یعنی حتما اون خطکش چارچوبش فقط دست ما نبوده و بیشتر از اینم اگه بخواد خب اعمال بشه بعدا اونا خب ایراد میگیرن و قابل قبول نیست. مورد چهارم مواد و قطعات مصرفی در این طرح تحقیق توسعه است که برای تولید آزمایشی محصول استفاده بشه یا ساخت نمونه اولیش یا ساخت حتی همون واحد آزمایشی که شرکت برای اون آزمایشاش نیاز داره، که حتما باید اینا به میزان متناسب و محدود باشه. و چون این مواد مصرفی دیگه قابلیت بازیافت بر شرکت نداره و بعد از اون طرح تحقیق توسعه دیگه کارایی بر شرکت ندارن و حالا یا استفاده مفید شدن و تبدیل به محصول جدیدی شدن یا هم که در سر حالا خطا و ریسکی که بوده ضایع شدن، دیگه اشکالی نداره. ولی متاسفانه بوده که حالا موردهای سال پیش که شرکت ها به بیش از میزان به کار رفته گزارش دادن، مثلا 1 تن و 20 تن گزارش دادن از اون ماده، که خب اینا همه اینا بررسی میشه و مقداری که مصرف شده تعیین میشه. و خیلی از طرح‌های تحقیق توسعه مخصوصا توی صنایع بزرگ اینها کار فرما محورن، یعنی در واقع یک حالا بخش دولتی به عنوان مثال حالا بگیم توی تجهیزات نظامی یه صنایع دفاع میاد یه موقع از یه شرکتی میخواد که طی یک قرارداد مشخص که براش محصولی تولید کنه، یعنی کارفرما محور میشه و در اون قراردادم ذکر میکنه که هزینه مواد اولیه‌اش هم من میدم، حالا هزینه نیرو انسانی و بقیه با خودت دیگه. خب اگه این طرح کارفرما محور باشه و ذکر شده باشه که هزینه مواد اولیه را توسط کارفرما تامین میشه، دیگه نمیتونه شرکت از ما هزینه مواد و قطعات بخواد، یعنی دیگه دوبار پشتیبانی نمیشه. میتونه بقیه موارد نیرو انسانی و فضا و غیره را از ما بخواد که بازم یعنی از آورده نقدی خودش چیز مصرف نشه، ولی خب اون بخشش رو که کارفرما تامین میکنه. مورد پنجم تست‌ها و تاییدیه‌ها و آزمون‌ها و استانداردها هستن که خب بخش جدایی ناپذیر از طرح‌های تحقیق و توسعه فناورانن. البته اگه به تنهایی شرکت بیاد اینا رو ارائه کنه موردایی هم بوده این طرح مردوده، ولی اگر قسمتی از کارش که میشه بعد از اینکه به اون محصول اولیه رسید بخواد آزمون و ارزیابی باشه، این قابل قبوله و هزینه آزمون ها و تست ها پرداخته میشه، پوشش داده میشه. استاندارد ها همجور، حتی اگه اون استاندارد در سطح کشور تدوین نشده باشه توسط سازمان استاندارد، شرکت میتونه از سازمان استاندارد درخواست کنه که اون استاندارد رو یا تدوین کنه و بعد در خودش ارزیابی کنه، هزینه تدوینش هم قابل قبوله. خیلی از شرکت ها حالا ادعایی که داشتن سال پیش و واقعا هم درست بود که محصولشون در سطح جهانی جدیده، یعنی میخوان به محض اینکه نمونه اولیه ساخته شده طرح تحقیق توسعه تموم شده اول وارد صادرات بشن، یعنی هدفشون بیشتر بازارهای جهانیه و خب برای این کارم برای حفظ حقوق مالکیت فکرشون مجبورن که بیان حتما ثبت پتنت یا ثبت اختراع انجام بدن تو مجامع بین‌المللی که هزینه‌های اونم به دلاره و خب حالا مشاورایی هم باز معاونت در این زمینه بهشون میده، ولی خب هزینه‌هاش پوشش داده میشه. و از ابتدای طرح اگه شرکت توی فرم پرسشنامه ادعا کنه که این هست این مورد هم، این هم بررسی میشه و هزینه‌هاش هم تایید میشه. موردشون و مورد آخر هزینه کرده تحقیق و توسعه در قراردادهای همکاری فناوران است، یعنی شرکت حالا از اون طرحی که داره 1% یا بخشیشو یا تمامشو، حتی تمامش هم میتونه باشه، صلاح دید خود شرکت میاد به اصطلاح میگن برون سپاری میکنه و یک مجری بیرونی میگیره که اون قسمت رو اون برای اون انجام بده، یعنی در واقع همون تحقیق توسعه رو انجام بده، نه اینکه شرکت بیاد و بگه خب یه قسمتی این کار مثلا فرمولاسیونی مواد شیمیاییه اینو فلان شرکت پارسال انجام داده آماده است من میرم ازش میخرم، نه این معنای برون سپاری تحقیق توسعه نیست، این معنای برون سپاری خریده، خرید این قابل قبول نیست. ولی اگه خب همون شرکت بخواد بیاد و اون فرمولاسیون خودش انجام بده، نیاز به تجهیزات یا نیروی انسانی متخصص هست، میگه من ندارم، شرکتی دیگه اعلام آمادگی میکنه، دانشگاه اعلام آمادگی میکنه، پژوهشکده اعلام آمادگی میکنه که ما اون نیروی متخصص و آزمایشگاه رو داریم و میتونیم این قسمت کار تخاطوسه رو ما انجام بدیم، نه اینکه به شما بفروشیم دانشو، ما انجام میدیم، نتیجهشو بهتون ارائه میکنیم. خب شرکت میاد یه قرارداد فناورانه با اون واحد فناورانه میبنده و این کارو برون سپاری میکنه، میتونه همیشه هم انجام بده، یعنی بگه خب 30% به این واحد میدم، 50% به اون واحد میدم، 20% به اون واحد، خودم میشم مدیر پروژه. اینم قابل قبول از دید ما ایراد نداره و همکاری فناورانه به معنی خرید دانش فنی و تامین تجهیزات فناوری که قبلا ساخته شده نیست. حتما باید اجرای پروژه همکاری فناورانه در آینده باشه، یعنی قبلش اون مجری بیرونی که برون سپاری بهش میشه به اون دانش یا فناوری نرسیده باشه و هزینه کرده قابل قبول تو این قرار دادن مطابق همین 5 تا صفحه‌ای که تا کنون خدمت رو عرض کردم هست. مثلا حالا بوده سال گذشته هم هزینه های جاری هم میبردن، مثل هزینه های آب و برق و گاز و اینا، که اینو ما قبول نمی کنیم چون متن صریح قانون صحبتی راجبش نکرده و نهایتا تخصیص به کارفرما یا همون مدیر پروژه پیدا میکنه این اعتبار مالیاتی، یعنی باز اون مدیر پروژه حالا هر قسمت شو که میخواد برون سپار کنه از آورد نقدی خودش با اون واحد فناور تسویه کنه و خودش اعتبار مالیاتی میگیره، هیچ ربطی به اون مجری بیرونی نداره. و حتما هم امکان ارزیابی پیشرفت پروژه توسط همکاران ما مخصوصا در بخش کاشانسان فنی از اون مجری بیرونی باشه، یعنی حال ما مشکلی که سال پیش داشتیم با یه سری شرکت های سمتایی اجازه بازدید نمیدادن چون میگفتن منطقه نظامیه و ما نمیتونیم اجازه بازدید بدیم، بعد طرح اون شرکت باطل شد، یعنی طرح در مرحله اجرا باطل شد چون ما نه به ما اسنادی میدادن که خب سامانه بارگذاری کنن، حتی میگفتیم سی دی بکنید پست کنید، اونم گفتن نمیشه، میگفتیم اجازه بدید ما همکارا بیان خودشون بازدید کنن ببینن تسلط فنی شما کسب کردین، گفتن اونم محیط نظامیه نمیشه داخل بشید، در نتیجه طرحشون باطل شد دیگه. و حتما باید این توی اون قرارداد ذکر بشه که هر موقعی که حالا با هماهنگی قبلی نیاز به بازدید باشه که میشه همون پایان پروژه، یعنی همون پایان سال مالی، اون مجری بیرونی که برون سپاری بهش انجام شده باید اجازه بده که ما همکارانمون بیان رو بازدید و انجام بدن و تسلط فنیشو ارزیابی کنن. خب حالا اینا تمام شرایط بود و سرفصل‌ها، ما فرایند ارزیابیمون به این شکل سه گروه درگیر میشن. حالا دو سال پیش هم اینا همه انجام شده و دیگه روتین شده برای ما که اول شرکت متقاضی میاد و ارائه پروژه میکنه. حالا هر شرکت میتونه برای هر سال مالی چندین پروژه بده، ما الان شرکتی داریم که 24 تا پروژه امسال داده، واقعا 24 تا پروژهش عالیه، یعنی احتمال بالای 90% 24 تاش هم تایید میشه و یه تعدادش هم حالا تایید شده تا الان و میاد پروژهش رو ارائه میکنه که من خواهشی که از عزیزان دارم اینه که چون قانون گفته تا آخر خرداد ماه، حالا حداقل پروفایلتون رو دیگه تا آخر خرداد ماه بسازید که ما سامانه اگه بسته شد دیگه شما پنجره رو دسترسی داشته باشید. حالا باز ما همکاری میکنیم، یه چند روز بعدش هم طرحی ارسال چه ایراد نمیگیریم، ولی خب دیگه اگه ثبت نامتون انجام نشده باشه، پروفایلتون ساخته نشده باشه، دیگه سامانه بسته میشه، دسترسی نداری و باید منتظر بمونید دوباره تا سال جدید دیگه بیاین طرحا بدید. الان ما داریم طرح سال 1402 رو میگیریم، بعد از اون ما حد اکثر تا 2 ماه و حالا متوسطمون 1 ماهه پروژه تخاطوسه ارزیابی میکنیم و همون ارزیابی که سه مورد اول بود، ارزیابی علمی و فنیش انجام میشه و اگه که خب به شرکت اعلام شه که طرحتون تصویب شده که شرکت میره و شروع کنه و انجامش پیاده سازیش، اگه هم اعلام شه که به حالا دلیلش هم اعلام شه، یعنی اینجوری نیست که فقط بگی مردود، به چه دلیل مردود هم شده اعلام میکنی، دیگه شرکت خودش مختاره که بره اجرا بکنه یا نه، ولی پوشش مالیاتی نداره اون طرحی که رد بشه و اونو انجام میده و تا 1 ماه پس از سال مالی که میشه نهایتا آخر فروردین ماه بعدی، ما میایم و یعنی از اول اسفند ماه به شرکت هایی که طرحشون پذیرفته شده فراخوان میدیم، میگیم هزینه کرداتون رو آماده کنید، اسناد مالی، فاکتورها، قراردادها همه آماده شه، کارگزار معرفی میکنیم، حسابرسی اسناد انجام میده و این کار را تا 4 ماه پس از سال مالی، یعنی تا آخر تیر ماه تعیین تکلیف میشه دیگه، یعنی تمومه هزینه کرد و تعیین تکلیف میشه، یعنی قبل از اینکه شرکت بیاد اظهارنامه مالیاتی رو تا تسلیم کنه، ما این هزینه کرده در اون سال براش مصوب میکنیم و مبلغ هزینه کرده به اداره مالیات معرفی میشه. حالا بازم توافقایی که تو دو سال پیش بوده اداره مالیات مبنی بر این بوده که اداره مالیات میگه که حالا شرکت ممکنه به هر دلیلی عمدن یا سهواً اون اسنادی که به شما ارائه کرده رم جزء هزینه کرداش به ما هم ارائه کنه، هزینه کردهای شرکت، و بخواد یعنی از سودش کم کنه، و برای همین ما اون مبلغی که شما اعلام کنین ما بابت اون مبلغ دوباره فاکتور رم میخوایم که راستی آزمایی بشه، یعنی شرکت دوباره اعلام نکنه. و خب این هم حالا حرفشون دیگه منطقیه و یعنی ممیزی که میشن در رابطه حالا چه شهری بر ما مهما این ممیز که میشه، مثلا ما گفتیم 1 میلیارد تومان کسب بشه، میگه خب حالا همون فاکتور و اسنادی که دادی بابت 1 میلیارد یه بار دیگه هم به ما ارائه کن که ببینه یه جای دیگه هم دوباره ارائه نکرده باشه. و خب مسلمانه اگه فقط یک بار ارائه شده باشه به ما، کل اون 1 میلیارد از هزینه کرده سرجمع مالیات عمل کرده شه، یعنی همون کل مالیاتش کسب میشه، که خب اگه اون شرکت حالا 1 میلیارد مالیات هم نداشته باشه، 800 میلیون به عنوان مثال داشته باشه، 200 میلیونش براش میمونه، پس انداز میشه بر سال بعد و از بینم نمیره. و هر سال هم این سال مالی ما این کار رو انجام میدیم برای طرفایی که چند سال هست، نگران نیست که بایمونه تا پایان تر، همونقدر که پیشرفت کرده همونقدر انجام میشه. خب اینم سایتمون هست اعتبار14.ir که صفحه اولش هم تمام اطلاعات هست، دوستان میتونن حتی بدون ثبت نام تمام اطلاعات مورد نیاز رو توی این سایت دانلود کنن، مطالعه کنن، فرم پرسشنامه رو من خدمتتون توضیح میدم و خب بررسی علمیش و فنیش ابتدا انجام میشه. این فرم پرسشنامه یا هم فرم پرپوزاله که ما برای اینکه کار حالا یک کار واحد و سرسامونداری باشه این فرم رو تنظیم کردیم و داخل این فرم هم راهنما داره خودش که در هر بخشی چه اطلاعاتی با شرکت پر کنه. خواهشی که دارم اینه که افراد فنی شرکت مخصوصا مدیران آرندی این فرما رو پر کنن، بعضا بوده این فرما اومده در صورت واحدهای دیگه ای پر شده بر ما و اطلاعاتی که پر کردن اصلا ربطی به تخت و توسعه نداشته. بعد اینکه ما شرکت صحبت کردیم متوجه شدیم مثلا موشی شرکت اینو پر کرده، این اصلا خب شانس شرکت رو از بین میبره و انگار وقت خودشو تلف کرده. حتما با شرح پروژه با ذکر مشخصات فنی و اهداف شرکت برای انجام اون باشه که تمام اطلاعاتی که ما میخوایم همه در جداول و ستونهای مشخص همه تعبیه شده، فقط شرکت باید پر کنه. خروجی پروژه در پایان هر سال مالی که خب امسال میشه 1402، طرحی که چند سال طول میکشه برای هر سال مالی باید خروجیشون مشخص شه، چند درصد پیشرفت میکنه، چه قسمتایش ساخته میشه، همه چی باید مشخص باشه. و چالش های فنی پروژه هم بگیم، یعنی شرکت هرچی بیشتر چالش های فنی روش وقت بذاره و راحت تر اونا رو بیان کنه شانس قبول شدنش بیشتر میشه، چون هرچی تر ریسکش بالاتر باشه اتفاقا بهتره، چالش فنیش بیشتر باشه این نشون میده که طرحی طرح تخ و توسعه بسیار عمیقیه که دانشش الان موجود نیست. چون اگه دانش حالا موجود باشه، حالا نه در سطح کشورم در سطح جهانی، به هر حال شرکت از طریق فایل‌های مقالات، فایل‌های پتنت‌ها و اطلاعاتی که حالا کسب می‌کنه این دیگه براش چالش نمیشه، این براش روتین میشه، فقط می‌خواد پیاده‌سازی کنه و این ریسکش رو کم می‌کنه. ولی طرحی که در واقع اینا مشخص نیست پایانش 100% قطعیت و چالش داره، خب این خب معلومه طرف فناوران قوی هست. ما سطح آمادگی فناوری رو توی قسمت از پرسشنامه سوال میکنیم، TRL یا همون تکنولوژی ریدلس لول، که خب 10 مرحله است از TRL 0 که میشه ایده، یعنی اگه شرکت هیچ کاری هم نکرده باشه فقط ایده داشته باشه قابل قبوله. شرکت پیش از انجام این پروژه باید اینو تکمیل کنه و بعد پایان هر سال مالی هم باید به ما بگه که تیارلش به چند برسه، یعنی اگه 30% پیشرفت میکنه ما اون سال تیارل 4 میشه، اون سال اگه هم 100% پایان اون سال تموم میشه یه سالت میرسه به تیارل 9 که حالا میشه همون نسخه سنتی. تیارل 8 هم قابل قبوله که میشه نسخه آزمایشی. حتی اگه پروژه‌ای باشه که شرکت در این مرحله تیارل 8 باشه، نسخه آزمایشی ساخته باشه، بخواد پایان یک سال یا پایان چند سال به TRL 9 برسه، یعنی یه TRL افزایش پیدا کنه، اینم قابل قبوله، هیچ مشکلی نیست. و برنامه زمانبندی پروژه را شرکت جداول مخصوص میگه و برآورد شکست قیمتی پروژه بر مبنای صرف از هزینه کرده. یعنی در واقع شرکت اعلام کنه به عنوان مثال من 5 میلیارد تومان بابت این تقرره هزینه کنم، باید طبق اون جدولی که ما آماده کردیم بگه تو اون 6 تا صرفه است چقدر هزینه نیرو انسانی، تجهیزات، چقدر در واقع قرارداد فناورانه و غیره میشه. یه غیرهایی هم هست مثلا همین هزینه‌های جاری مثل آب برق، اینا رو قانون پوشش نمیده دیگه، اینا رو به شرکتایی هم که اووردن توی پرسشنامه ما تاییدش نکردیم، باید مطابق اون 6 تا صرفه است باشه. بعد از اون ما در واقع ارزیابی که انجام دادیم 4 مورد به شرکت میدیم. اگه طرح مردود بشه که خب دلیل مردود شدنشو میگیم که کدوم یکی از اون شرایطی که ما می‌خواستیم فناوران نوآورانه و نظام‌مندانه کدوما نداشته، بشه اعلام میکنیم که شرکت از این لحاظ متوجه باشه و بره کارشو قوی‌تر کنه و ارسال بده. ولی طرحایی که پذیرفته میشه ما 4 مورد بهشون رسما اعلام میکنیم از طریق سامانه، هم عنوان پروژه رو میگیم، بوده موردهایی که عنوان پروژهشون عوض شده، سقف هزینه کرد میگه به عنوان مثال شرکت 5 میلیارد 5 میلیارد درخواست کرده ولی 40 میلیاردش سقفش تایید شده، این 40 میلیارد هم زیر صرف فصلاش اعلام میشه، یعنی همون طبقه بندیش تو 6 تا صرف فصل هزینه کرده اعلام میشه که شما 5 میلیارد خواستی 40 میلیاردش تصویب شده به این دلیل و تو چه صرف فصلهایی، و برنامه زمانبندی هم که شرکت چقدر فرصت داره اون انجام بده اعلام میشه. متاسفانه حالا بود سالای پیشم که شرکت یه برنامه خیلی واید و گسترده‌ای داده، یعنی یه طرحی بود که 6 ماهه میشد جمعش کرد حالا، ولی 2 ساله پیشنهاد کرده بود که خب اینو کارگروه 6 ماهه براش مصرف کرد و حالا دیگه شرکت اگه تو 6 ماهه نتونه جمع کنه اون براش قابل قبول نیست. خب جمع‌بندی بشه دیگه صحبتامون، چه طرحهایی پذیرفته میشه، طرحهایی که خیلی دقیق پرسشنامه‌شون تکمیل شده، طرحهایی که مسئله محور هستن بابت این مسئله میان یه طرح تحقیق و توسعه انجام میدن، نه اینکه فقط به مبنایی باشه که شرکت بیاد یه طرح تحقیق و توسعه انجام بده که بعداً اون نیاد در واقع محصولی یا خدماتی تولید بشه یا تجاری ساز بشه. ولی خب مسلماً مسئله محور که باشه یه چالشی داره، یعنی از اون یا یه کار فرمایی خواسته یا خودشون چالشه درک کرده و هیچ وقت اینجوری بی هدف کار نمیکنه و حتماً با محصولات قبلی شرکت هم از آشکار داشته باشه دیگه، همون بحث آپشن میشه دیگه، در واقع اینکه بیاد یه آپشن به محصول قبلی اضافه کنه بگه اسمش یه محصول جدید، این برای ما قابل قبولی هم راستا با زمینه‌های اصلی فنی کسب و کار شرکت باشه. حالا ما تا حالا تو این مورد مشکلی نداشتیم، ولی خب پیش بینی شده که مثلا در واقع شرکت که حالا تو حوزه کسب و کار پالایشگاه و پتروشیمی هست نه یا طرح تحقیقاتی در زمینه دارو بده، این اصلا ما قبول نمی‌کنیم، اگه طرحش هم همین شرایط داشته باشه قبول نمیشه و حتما هم پیش بینی داشته باشه برای بحث‌های بعدی بعد از تحقیقات توسعه، یعنی تحقیقات توسعه‌اش خب مورد تایید ما هست، هزینه‌های مالیاتی براش تخصیص پیدا می‌کنه، بعد از تحقیقات توسعه باید حتما وارد فرآیند تولید و بعد از اون وارد فرآیند فروش بشه، یعنی اگه حالا موردی باشه که بازم میام نداشتیم تا حالا ولی بعداً سال بعد دوباره بیاد یه طرح تحقیقات توسعه دیگه بده ولی تحقیقات توسعه سال قبلش تجاری سازی نکرده باشه، فقط آرشیف شده باشه، این دیگه طرح جدیدش ما قبول نمی‌کنیم ازش، چون طرحش خب تحقیقات توسعه باید آخرش به این نتیجه ای که رسید بعدش بیاد تو مرحله در واقع تولید، بعد از تولیدم بیاد تو فروش، فقط تحقیقات توسعه بره آرشیف بشه این برای شرکت امتیاز منفی محسوب میشه و سال بعد نمیتونه دیگه طرح بده. اینا حالا چند مورد من از طرحهای سال پیش آوردم به عنوان نمونه، فقط توسعه دانش فنی و تولید نمونه اولیه غلطک پشتیبان به روش ریختگری گریز از مرکز، اینو طرحی بوده که پذیرفته شده، پروژه طراحی تولید موتورهای دیزلی زیر سیاست به بخار، حالا شرکتایی هم که این پروژه رو ما ارائه کردن به دلیل حفظ اطلاعاتشون و محرمانگی، خب حالا اسم شرکت ها رو من دیگه ارائه نکردم، طراحی ساخت دستگاه هیدروفرمینگ برخای سوپر آلیاژ به منظور ساخت محفظه احتراق توربین های گاز و نمونه های دیگه که مشاهده میکنیم. جمع‌بندی صحبت هامون، برنامه اعتبار مالیاتی تحقیقات توسعه توی بند ب دنبال این اهداف ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز توسعه فناوری کشور، توسعه فناوری های دیر بازده و پر ریسک، اثرگذاری ملی که خب اثرگذاری ملی هم در همون که تجاری سازی بشه و فناوری های روی آینده بلخص اونایی که حتی در سطح جهان هم جدید باشن و بحث صادرات خیلی قوی رو بتونن برای شرکت باز کنن. خب اینم مرحله بعد از ارزیابیه که ارزیابی مالی میگه که حسابرسی اسناد میشه و این کارم توسط حالا تیم‌های مالی انجام میشه که حس بعد از حسابرسی اسناد شرکت مجموعه مبالغش به اداره مالیات معرفی میشه و اینم حالا تقویمی بوده که البته تاریخش گذشته دیگه، ولی خب ما تمدیدش کردیم تا آخر خرداد ما وقت هست برای شرکت ها میتونن طرح‌هاشون رو بفرستن. خب حالا دیگه
آخر تیر ماه دیگه
نه خرداد آره متن صریح قانون شما
چند روز دیگه هستی؟
مال باز ما اینو گفتیم پروفایل رو بسازن آره پروفایل رو بسازن که سامانه بسته شد دیگه دسترسی ها داشته باشن. ولی خب یه متن صریح قانونه دیگه، یعنی اگه بعدن شرکت گزارش به درز عمل کرده ما زیر سوال میریم که خودمون قانون رو اجرا نکردیم، ولی پروفایل ساخته باشه اشکال نداره
تا آخر سال قابلیت
نه دیگه، دیگه تا آخر سال ما دیگه نمیرسه خودش انجام بده دیگه بیاد دیگه نهایتاً تو تیر ماه دیگه کارش جمع کنه که وقتم داشته باشه خودش انجام بده
در طرح و ارائه بده، ولی برای
تا آخر سال وقت داره انجام بده. زنی ما طرح یا بیاییم بهمن ما تصویب کنیم بعد اسمم به شرکت بگیم اسناد مالی بده میگه من که وقت کردم انجام بدم این هم هست. حالا دوستان اولویت پا دوستانی که حضوری تشریف آوردن وقت گذاشتن ما در خدمت شما هستیم، اگه سوالی باشه بعد از اونم دوستانی که حالا به صورت مجازی در خدمتشون هستیم اگه این علامت رایز هندم بزنن میتونیم میکروفونشون هم فعال کنیم، اگه هم سوالی دارن تایپ کنن اونم در خدمتتون هستیم و سوالی باشه بفرمایید. بفرمایید
سلام عرض ادب ممنون از توضیحاتتون دکتر. یه موضوعی اشاره کردی در رابطه با اینکه طرح اگر مثلا تو نفت و گاز و پتروشیمی مثلا اجرا باشه تو دارویی مثلا امکانش نیست، مثلا تو صنعتی که ما داریم کار میکنیم بیشتر با صنایع مادر داریم کار میکنیم که حوزه نفت و گاز و پتروشیمی هم شاملش میشه جدا از معدن و فولاد اونها هم شاملش میشه، اگر طرحی فناورانه باشه و طرحی باشه که از طریق مهندسی مرکوز ما به جایی برسیم که اون قطعه رو توی ایران تولید بکنیم و هم توی صنعت فولاد هم توی صنعت معدن هم توی صنایع پتروشیمی قابلیت استفاده باشیم این توی
نه این قبوله. این منظور من این بود که مثلا شما الان یه شرکت دارویی هستی بعد یه دفعه میان طرح رو پالش کن این اصلا منطقی
نیست.
آره ولی یه موقع شما این محصول تولید میکنین چند تا صنعت باش کار داره اون که خیلی عالیه. آره اینجوری بود که به فناوری خودتون باید بخوره.
دقیقا
بقیه دوستان بعد بفرمایید بفرمایید بله اگه معرفی هم بکنید که عالی میشه.
سلام حال شما خوبه؟
سلام
بشین راوی هم هستم از شتاب دهنده دانشمندان صدر فردا. من یه سوال داشتم توی صحبتاتون بحث افزایش ظرفیت تولید رو کردید.
بله
توی آیین‌نامه اجرایی بند 35 تفسیر 1 گفته که افزایش ظرفیت تولید جزء طرح‌های تخریب و توسعه قابل قبول نیستش.
بله این تفسیرش اینه که من در صحبت‌هام هم گفتم این افزایش ظرفیت تولید اگه با معنای این باشه که خریده قسمتی از تجهیزات باشه، مثالم آوردم مثلا شرکتی بود که حالا تو خط تولیدش یه دستگاه پرس هیدرولیک داشت 5 تن بعد طرحی داده بود که من برم یه پرس هیدرولیک 10 تن بخرم بیام جایگزین این کنم ظرفیت تولیدم 3 برابر میشه. این خب طرح با توسعه نیست که این کار خرید این منظور از آیین‌نامه همین این قابل قبول نیست. ولی اگه شما بیاین بگین نه من کلا میخوام این فناوری خط تولید عوض کنم یه پرس 10 تنی هم حالا خودم طراحی کنم و این کارا این قابل قبوله، یعنی بازم میشه یعنی شما یه محصول یا خدمت جدیدی تولید میکنید که اون محصول یا خدمت اصلیتون نیست ولی به تولید اون کمک میکنید این قابل قبوله. بعد
یه سوال دیگه هم خدمتتون داشتم پرسش نامه رو وقتی این شرکت رو پر میکنن
بله
با یه دیلی پر میکنن بعد اگر در ادامه پروژه چه بحث مواد اولیه چه بحث تجهیزات اگر بخوام یه سری چیزا رو اضافه کنن با چه شرایطی باید اعلام بکنم؟
ببینید ما فرآیندمون اینجوریه که حالا به ذات دیفالت اینه که دیگه وقتی از دسترس شرکت خارج میشه یا اصلا سابمیت میکنه و ارسال درخواست میکنه دیگه نتونه تغییر بده، ولی ما باز دوست داریم کمک بشه. حالا موردای همین امسال هم بوده که واقعا حالا یه اشکال جزئی داره و خب اگه اشکال کلی باشه که مردود میشه اون که اصلا حرف میشه، ولی اشکال جزئی بوده ما اومدیم با شرکت تماس تلفنی میگیریم و شرکت رو توجیه میکنیم و بهش یه وقت خیلی محدودی و در حد یکی دو ساعت میگیم یعنی برو اول اشکال رو برطرف کن فایل پرسشنامه رو آپدیت کن آماده باش ما یه لحظه برگشت میزنیم یکی دو ساعت دور بار گذار کن بفرست بیاد. یعنی نمیخوای نظم سیستم به هم بخوره ولی کمکم به شرکت بشه.
آیا این تو مشکل بحثای پروژه هایی که مثلا نوآورانه هستن اینه که مثلا شرکت شروع میکنه سه ماه بعد جنتیه نشه میرسی که من نیاز دارم که دیگه تجهیز دیگه وارد بکنم تو سیستم.
این ببینید دیگه اگه بعد از تصویب باشه نمیشه باشه، اگه قبل از تصویبش باشه ما فرایند ارزیابی اینجوریه که شرکت میاد طرح میذاره، بعد ما یه ارزیابی شکلی خود دبیرخونه انجام میده که میگن بازی ایرادی داشته باشه و اینا، برگشت میزنیم توی فرصت یکی دو ساعت میگیم بارگذاری کن. بعد از ارزیابی شکلی میره ارزیابی فنی، میره به کارگزار فنی یه شرکت. این کارگزار فنی میاد اول خود کارگزار با شرکت تماس میگیره، خودش هم یه فرد فنیه اکسپرتیه تو اون زمینه که قبلا هم کارگزار دانش بنیان ما بوده، یعنی به سابقه کار داره صفر، میاد با شرکت تماس میگیره تلفنی، حتی جلسه تو اسکایپ باش میذاره، یه سری اطلاعات کسب میکنه. ممکنه این مرحله کارگزار متوجه شه یکی از اون سه تا شرطی که ما میخواستیم و نداره کارش، کارگزار خودش میتونه برگشت بزنه به ما و بگه دیگه کارش جلو نره. بعد خب خیلی ترقم هست که شرایط داره، دوباره کارگزار ها یه سری کارشناس فنی دارن که همین کارشناس فنی ها حداقل مدرکشون کارشناسی ارشد، اونا هم افرادی هستن که تو زمینه ارزیابی فعالیت کردن، بعد میفرسته به اونا، ما حداقل دوتا کارشناس فنی میخوایم از شرکت، فرمش هم هست. بعد کارشناس فنی میاد دوباره طرحو میخونه، توی یه هفته بیشتر وقت نداره، فرمش هم پر میکنه. خیلی از طرحام نیاز به بازدید میخوره، یعنی کارشناس فنی و کارگزار اعلام میکنه که این طرحی که این شرکت داده طرح خیلی بسیار قویه، باید پتانسیل سنجی بشه شرکت که آیا توان انجام اینو داره یا نه، یعنی طرح قوی هست، تمام شرایط هم داره، ولی آیا شرکت میتونه اینو انجام بده. این باید بازدید حضوری، بازدید حضوری هم هماهنگ میشه دوباره از طریق همون کارگزار، کارشناس فنی ها میرن، یعنی یه کارگزار دو تا کارشناس فنی سه تا فرم تکمیل میشه، بعد این سه تا فرم برای ما میان. ما یه شورایی داریم هر هفته و توی اون شورا خب من هستم، حالا هم کار دیگه ما دبیرخونه هستن، یه کارشناس فنی ارشد هم داریم تو اون شورا که اون کارشناس فنی تو تیم اون کارگزار نبوده، یعنی اون فقط تو جلسه شورا میاد و روی نظر کارگزار و کارشناس فنیاش میاد نظر میده. سال پیش بود طرحی که مثلا کارگزار و کارشناس فنیاش تایید کرده بودن، کارشناس فنی رد میکرد، دلیل هم بود. بعد ما جمع‌بندی این چهار نفر رو ما تصمیم میگیریم که حالا ممکنه سه نفر بله بگن، یه نفر نخیر بگه، ولی نخیر اون یه نفر به چربه به اون سه نفر، ما تصمیم میگیریم این کنیم دبیرخونه شورا و تصمیم نهایی سامانه بهشون اعلام کن. بنابراین بعد از این دیگه حالا شرکت بیاد ادعا کنه که من میخوام چیزی اضافه کنم، هزینه اضافه کنم، دیگه به هیچ وجه دوباره بخوایم فرآیند رو طی کنیم قابل قبولی. ولی در طی فرآیند ما چون هدفمون کمکه، شرکت راه نمایش میکنیم و میگیم برو. الان مثلا شرکتی بوده چند روز پیش به من تماس گرفته، میگه من میخوام یه طرح هستم کلا اضافه کنم، حالا فرآیند کارشم در حال ارزیابی، هفته دیگه من اتفاقا شوراش بود، من بهش گفتم مثلا برو پرسش شما رو تکمیل کن آماده به من زنگ بزنی، من در حد یه ساعت برات برمیگردونم سیستم رو، طرحتو بذار دور برگردم، نظم که به هم نخوره، چون ما بخوایم باز کنیم شرکت میره مثلا یادش میره میمونه رو حالت، بعد پرم نمیکنه، بعد مثلا دو ماه دیگه سه ماه دیگه زنگ میزنن یه طرح هم چی شد، این پرونده دست خودت هنوز سه ماهه، نظم سیستم به هم نخوره.